خب این جلسه دوم ما خدمت می‌رسیم و جلسه قبل بیوگرافیتون صحبت شد و همچنین راجع به کارهای موسیقایی که خودتون کردید.
بله.
در ادامه او در واقع کارهای نوازندگی و آهنگسازیتون عمدتا شما از چه سازی استفاده می‌کنید؟ کمانچه یا سازهای دیگه هم استفاده می‌کنید؟
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. امروز 18 آبان سال 95 ادامه گفتگوی هستش که جناب انوار عزیز زحمت کشیدن با همکارانشون بخش دوم رو در منزل ما در لواسان دارن انجام میدن. بخش اول در تهران بود در آموزشگاه من. هرچند خدمت شما، من ساز اصلیم عمدتاً کمانچه است، ولی بخصوص موقعی که میخوام ملودی بسازم یا تنظیم بکنم عمدتاً از ستار استفاده میکنم و موقعی که بخواد بحث چند صدایی پیش میاد از سازهای به اصطلاح مثل پیانو اینها استفاده میکنم که متاسفانه هیچ موقع نداشتم و بخش عمده این آکوردها رو با یه ملودیکا من پیدا میکنم، ولی عمدتاً ساز تخصصی من کمانچه است. اونا برای اینکه بخوام ملودی بسازم، تنظیمی بکنم، چند صدایی باشه، خطوط دیگه‌ای که ملودی اصلی هستش باش بیاد که اصلا کمپوان و هارمونی اینا میگن، موقعی که بخوام استفاده کنم از اونا استفاده میکنم که در واقع صداشو ببینم چه شکلی هستش برام. ولی ساز اصلی من کمانچه است و به هر حال شرایطی فراهم شده که مثلا با سازهای مثلا ارکستر سمفونیک یه دوره‌ای هم در واقع خیلی کوتاه خدمت استاد روشن روان بودم، بعد یه مقداری با آقای الهامیان هارمونینا کار کردم، گاهی اوقات با آقای درویشی قطعاتو مشورت می‌کردم باشه که می‌ساختم، ولی خب به هر حال هارمونی و کمپوهن رو که در واقع جزء ابزار کار در موسیقی کلاسیک است، اینها رو من خودم کار کردم و با از این اساتیدی که اسپردم مشورتای گرفتم، ولی بیشتر از همه واقعا ذوقی بوده این که در واقع این ملودی و این جمله بندی و این آهنگ چه تنظیمی میخواد، چه خط خطوطی دیگه میخواد، عمدتاً همش ذوقی بوده و متناسب با این بوده که اون رو کامل بکنه، در خدمت اون ملودی اصلی قرار بگیره انجام دادم. کاری که به اصطلاح خیلی از این سازها من به وفور استفاده کردم در یه فیلم که به زبان لوری ساخته شد و یک موضوع خونبست، یعنی بست خونین که بین دو تا طایفه موقعی که یک نزاع برداری میگیره و یک نفر در این بین کشته میشه، عموما به خونخواهی یه نفر دیگه میاد یکی از این طایفه رو میکشه و این کار هی ادامه پیدا میکنه و ما بزرگان ایل و بزرگان طایفه با دادن به اصطلاح یک دختر به خونبهای به خانواده مقتول در واقع یک بست خونین یا خونریزی بس است، به اسم خونبست، اصلا مراسمش به اسم خونبست است، این رو در واقع دیگه کشت و کشتار رو قطع میکنن تا یک وصلت خونین در واقع به وجود میاد و این کینه و نفرت در واقع پنهان بشه و یه کمتر آدم کشه بشه تو این وسط. این فیلم خیلی واقعا موضوع بسیار انسانی و خوبی داشت. کار کردن آقای ناصر غلامرضایی کارگردانش بودن و موسیقیش من کار کردم. خب برای اینکه واقعا این کار انجام بدم تقریبا توی 3-4 ماه که اینا فیلم برداری میکردن هر هفته برای من بلیط هواپیما می‌گرفتن، من می‌رفتم سر صحنه فیلمبرداری، کاری نمی‌کردم ولی عمدتاً در خیال این ساخت این موسیقی بودم، در ارتباط با مردم، با گله و رمه، با چوپانا و همه اینها باهاشون بودم تا بلکه صدا و موسیقی که متناسب با این موسیقی هستش، گرچه خودم در با ایلات اشاعر واقعا بزرگ شدم ولی واقعا برای این شرایط نیاز بود که من این کارو بکنم. به همین خاطر مدام من با اینها بودم و موقعی که دیگه تصمیم گرفتم به طور قطع موسیقی دیگه کارش تمام شد، بی‌بایسی برای چه صحنه‌های من موسیقی بسازم، از سازهای محلی گرفته تا ترکیبش با سازهای سنتی و از سازهای ارکستر سمفونیک ترکیباتی رو به وجود آوردم که شاید 30 نوع تقریبا ملودی داره این موسیقی فیلم که هیچ کدامش تکراری نیست و عمدتا هر کدومش برای یک صحنه‌ای ساخته شده و همونطور که فکر کنم جلسه قبلم گفتم این گواه این هستش و بر این در واقع دلالت داره که موسیقی لوری این توانایی رو داره و این امکان رو میده که شما با دگرگون کردن این، با تند و کند کردن، با اینکه در پرده دیگر اینها رو ساختن و نواختن، میتونی صحنه‌هایی رو که در یک فیلم که پر از حالات روحی مختلف از شادیان و غم و اندوه و سوگ و جنگ و جدال و همه نزاع طایفه‌ای داره تا به اصطلاح آیا آرامش یا تأسفی که در پشت اون هست بشه با این موسیقی همچین کاری کرد. دومین تجربه من باز با این سازها یک به اصطلاح موسیقی برای یک تئاتر پیر چنگی بود که آقای هادی مرزبان کارگردانش بودن، در تئاتر شهر یه 3-4 ماه روی صحنه بود و موسیقیشو من ساختم که باز از این سازها من استفاده کردم که خیلی واقعا کسانی که شنیده بودن و خوش اومد خیلی میگفتن به هر حال کمک کرده به این تئاتر اینها و در واقع خیلی سازگار با این حالاتی که در این تئاتر اتفاق میفته. و در انتها باز شعر بلندی که در ارتباط با باد بهار هست که در زبان لکی بهش میگن کلیاباد. کلیاباد یعنی بادی که پیام آوره، یعنی بادی است که میاد در واقع مثل در کسی است که شکننده فصل هستش و این باد معمولا بر این باورن که در 15 دوم اسفند این شروع به وزیدن میکنه تا حدوداً 15 اول فروردین و این باد میاد در واقع بند برف و یخ رو از پای گل و گیاه باز میکنه و گل و گیاه میروین و شادمانی و رویش و پوشش گیاهی در واقع یک حدیث برای پرنده و چرنده و بعدم گله‌دارا در واقع یک همچین نویدی رو میده در این به اصطلاح شعر بلند که چند تا شاعر هست که متأسفانه فوت شدن، ترک امیر اگه اشتباه نکنم یکیشون بودن، یکی ملا پریشان این اگه اشتباه باز نکنم، این دو تا شاعر هستش که شعرشون به زبان لکیه. این آقای رحمانپور در واقع انتخاب کرده بودن این شعر رو، طرح اولیه‌شون رو خودشون با سازهای محلی انجام دادن. موقعی که من این رو شنیدم حقیقتش دیدم که اونچنان که باید توصیف نشده این شعر، که من دوباره این رو با سازهای همونطور که عرض کردم سازهای زهی ارکستر سمفونیک و به اضافه سرنا و سازهای ایرانی و تکخان و گروه کر در واقع من این رو اجرا کردم. این کل کارهایی بوده که تا حالا من در واقع از سازهای مختلف استفاده کردم برای یک بیان جدید. عرض کنم خدمت شما، من به نظر میبایستی حرف و سخنی در دل و اندیشه انسان باشه. اگر شما حرف و یه سخن خیلی شفاف، روشن و مردمگرا و انسانگرا و در روح روان مردم و در فرهنگ جامعه در واقع جا پایی نداشته باشه، شما تمام سازهای دنیا رو بیاری نمیتونه اون کار رو برای آدم انجام بده. و همین دلیل نوع همین کاری که شما الان فکر میکنید در این فیلم خونبسته اینا هست، در خلق لور که اولین کار من بود واقعا به وضوح شما این رو میدونید، یا در موسیقی کوسار که موسیقی بختیاری بودم توصیفی بود، اون هم در واقع هیچ کم نداره، شما همون حسی رو میگیرید که از این سازها میگیرید.
شما بفرمایید که با چه گروه‌های موسیقی همکاری داشتین؟
والا من گفتم که اولین همکاری من که کار گروهی بود قبل از انقلاب با استاد حسین علیزاده بود که در جشنواره شیراز اون نوای معروف اجرا کردیم. بعد از اون با گروه شیدا بود که استاد لطفی سرپرست این گروه بودن، که فکر کنم در اولین چاوشی که منتشر شد یه طرفش استاد شجریان خونده، یه طرفش هم استاد ناظری. تو اون طرف دومش من و استاد لطفی در واقع تگ نوازی کردیم که یه قطعه هستش که استاد لطفی می نوازد و با هم دیگه یک سوال و جوابای داریم و خیلی درخشان بود. اونایی کسانی که شنیده بودن یه ترکیب خوبی شد، یعنی ساز کششی و ساز مزرعه‌ای با هم دیگه ترکیبشون خیلی ترکیب خوبی. بعد از اون دیگه عمدتاً من با آقای علیزاده کار کردم که بعد از انقلاب دیگه، قبل از انقلاب همین گروه با همین گروه که آقای لطفی بودن، گفتم اون جلسه خدمتتون عرض کردم که می‌خواستیم بریم مسکو که در واقع این به اصطلاح به خاطر کشتار هیوده شهریور و اعتراض به اون ما همه اومدیم بیرون و اصلا سفر لغو شد و کنسرت هم اصلا به هم خورد. بعد از اون دیگه عمدتاً گروهی رو آقای مشکاتیان و آقای علیزاده تشکیل دادن که منم یکی از اعضاش بودم که همین شاید اولین کار ما به احتمال زیاد اگه اشتباه نکنم همون خلق لور بود که آقای پرویز مشکاتیان زنده یاد سنتور می‌زدن، آقای علیزاده تار می‌زدن و سرپرست گروه بود و بسیاری از تنظیم‌ها و کارها کار ایشون بود. خوانندگی، نوازندگی و تدوین و تهیه ساخت این قطعات هم از من بود در خلق لور. و بعد از اون دیگه گروه عارف کارهایی که انجام دادن که یکی از کارها که باز کار آقای اگر اشتباه نکنم لاله بهار بود که آقای کار آقای مشکاتیان بود که آقای ناظری خوندن. دیگه از یه دوره‌ای که دیگه چاوش در واقع بسته شد و آقای علیزاده و آقای لطفی رفتن خارج از کشور، دیگه من تنهای تنها کار کردم و بر یک باوری هم بودم که در واقع تک نوازی به مراتب اثرش بیشتر از گروه نوازی است. من اون موقع اپرای کروغلوی حاج بیگوف عزیز هایی خیلی گوش میکردم، بعد تعجب میکردم، میگفتم مگه میشه آدم یه همچین ارکستر یا قطعات موسیقی کلاسیک حالا که خودتونم زیاد شنیدید بخصوص اروپای شرقی، خیلی من اصلا اینقدر تاثیر عجیب برای من میذاشت که حد نداره. بعد میگفتم خب یه مرد بزرگی نویسنده به این بزرگی همچین حرفی میزنه، آقا چه حرفیه. ولی بعدها واقعا دیدم بله به درستی هستش، یعنی شما با یک نفر هست بدون واسطه، بدون اینکه تکیه بر کسی بکنه، به طور مستقیم یک نفر با یک تمام انسان با شنوندهش ارتباط برقرار میکنه، بنابراین میبایستی شما خیلی توانا باشی که یک اجرای درخشان داشته باشی، خیلی میبایستی واقعا مهارت در نواختن و بیان اندیشه با ساز داشته باشی تا بتونه شنونده ها تو رو به سرعت فراموش نکنن. و من امیدوارم آنچه که انجام دادم مردم من رو به سرعت فراموش نکرده باشن، چون واقعا من هر چی زدم همطوری که بودم بعضی موقع ساختن ملودیش و اجراشون اصلا گریه میکنم قبل از که ضبط بشه اصلا. آره اینقدر اینها در واقع ریشه در جان و وجود من داشت و بیشتر از همه واقعا بنابر یک نیاز من کار کردم. هیچ موقع نشد که بلندشم بگن آقا بیا حالا یک آهنگ بسازیم، حالا تک نوازی بکنیم، نه اصلا واقعا به خاطر همون نیاز تمامی کارا شکل گرفته و به همین خاطر هم ازش خیلی با احساسات، عواطف و جان من به قول معروف پیوند دارن، وصلن و آمیخته هستن.
خب بفرمایید که شما در موسیقی بیشتر تحت تاثیر کدام موسیقی دان بودید؟ بیشتر که تحت تاثیر موسیقی لرستان بودید؟ اون که موسیقی دان چی؟
حالا موسیقی دان ها به اصطلاح در بلحاظ موسیقی به ساز کمانچه به صورت تخصصی به گمان من در یه دوری هم که من آمدم ساز کمانچه میزن سه آدم بود، سه نفر، یعنی اینقدر واقعا بگید چقدر در کمانچه نوازی ایران نقش داشتن که در واقع به موی بند بود اینا نگه داشتن. در عرصه موسیقی سنتی به اصطلاح استاد بهاری بودن و آقای بودن که توقانیان که در عرصه موسیقی محلی و بعدم علیرضا حسین خانی همت علی پیرولی در لرستان موسیقی محلی و بعد موسیقی خارج از ایران حابیل علیوف، یعنی این سه تا واقعا به شدت روی من اثر گذاشتن. در زمین آموزش بی اغراق نورعلی خان برومند خیلی تاثیر عمیق بر من گذاشتن. در زمین گروه نوازی و نواختن و سرپرستی ارکستر به شدت استاد علیزاده، من اصلا شیفته و اصلا هیچ نمیتونستیم با هم بدون هم باشیم، یعنی اینقدر با هم دیگه بودیم و این مرد خیلی روی من اثر گذاشت، به خصوص ترکیب ریتم ها و فضا سازیاش، بیانش، احساساتش، یعنی خلاصه همه اینها مثل که کار من بود و واقعا هم اون خلق لورم که کار کردیم مثل که علیرضاده قطعات مال خودشه. و بعدم در گذشته ها عجیب غریب که ساز حسین خان اسماعیل زاده و باقر خان برای من خیلی جاذبه داشت و هایی که ارمنی بود که میزدن که همین دوران قاجار بودن.
و در آغاز که شما شروع کردین کار حرفه‌ای رو، در آغاز چه مشکلاتی شما
رو بود؟ ولی مشکلات من عمدتا این بود که هیچ دستگاری نمیشناختم، ردیف نمیدونستم، بلد نبودم هیچ، یعنی اصلا بدون هیچ تعارفی دارم میگم، آدم نباید پنهان بکنه یا بگه که من علامه در بودم و الانم فلانم بسیار، نه الانش نه اون موقع، هیچ موقع من نمیخوام با اومنیت صحبت کنم. ولی واقعا اون دوره که آمدم برای اولین بار بود که من ردیف اصلا به گوشم میخورد، اصلا با یک ذهنیتی، جناب اول صادقانه بگم، موقعی که من آمدم فکر میکردم میرم توی کاباره ها و کازینوها کمونچه میزنم و بعدم پولدار میشم، لندروور میگیرم توی لرستان و کوه و دشت و اینها میرم برای خودم میگردم. یعنی یه ذهنیت این چنینی. شیش ماه نکشید که این موسیقی با من آنچنان اثری گذاشت که اصلا از این رو به اون رو شدم. به همین خاطر هم هستش که میگم واقعا موسیقی اصیل ایرانی آنچنان غنای واقعا ملودی و بلها رید داره، بیان اندیشه داره، فرم ساختار داره که اگر کسی این رو بشنوه و گوش شنونده داشته باشه. خلیل جبران حرف قشنگی میزنه، میگه ممکنه من در صداهایی که در این فضا مترنم از برای شما نغمه‌ای رو بیافرینم، ولی نمیتونم گوشی بدم برای شما برای شنیدن اون. ولی به گمانم اگر کسی گوش شنیدن این رو داشته باشه و بشنوه که چه چیزی نیاکان ما برای ما گذاشتن، قطعا بدونید که همه چیز این رو دگرگون میکنه. اصلا حیرت آوره. درست مثل که کسی که فردوسی رو، من به نظر من همیشه میگم هر که انسانی روزی دو به سه به یا ده خط از شاهنامه رو بخونه، واقعا شما اینو میخونید اصلا راستی، درستی، پاکی، شهامت، جسارت، دلیری، همه اصلا مثل که تو تزریق میشه در خون شما، در جان شما. یا کلام انسانهای بزرگ همینطور، خب اصلا نمیشه چیز بکنه. ولی این موسیقی همچین خصوصیتی رو داشت. به همین خاطر من اول هیچ دغدغه‌ام عمدتا این که این ردیفا رو یاد بگیرم. و گفتم خدمتون اون دفعه انقدر شیفته بودم، علاوه بر این که با استاد جنکوک ردیف نوا، دستگاه نوا میرزا حسین قلی و سگاش رو با ایشون زدم و با استاد بهاری هم تو شانه به شانه همیشه در کنارش بودم، میزدم بدوه نوازی رو تکرار میکردم، ردیف های میرزا عبدالله رو تو 3 سال و نیم 4 ساله تمام کردم.
بفرمایید که برای یه آهنگی رو شما بسازین، یعنی در هنگام خلق یک اثر از شروع ایده تا پایان کار، یعنی چیجور قطعات شکل میگیرن، ملودی چیجور شکل میگیرن، قطعات چیجور شکل میگیرن، چیجور با هم ترکیب بشن، چیجور این کار تمام میشه، میشه این مسیر رو توضیح بدین؟
گلو جناب اول، این یک اتفاقی برای میفته که شاید به سختی بشه با زبان اینو بیانش کرد، ولی من همینطوری دارم میخوام بگم هر کار خلاقه و کار بخصوص خلاقه، حالا خلاقه عام دارم میگم، من موقعی که میگم خانومم بلند میشه چیدمان جدیدی از وسایلی که در این خونه هست انجام میده، هیچ تفاوتی نمیکنه با خلاقیتی که یک آهنگ ساخته میشه. موقعی که میچینه اینها رو به گونه‌ای که هر کس اینو میبینه غیر از زیبایی شناسی یک انرژی خوبی میگیره. بنابراین همه اینها ریشه این خلاقیت من به گمانم مثل یک جرقه است که زده میشه که این رو اگر بگیم دل هست، روح و روان بشر هست، آسمان هست، خدایی که در درون انسان هست، نمیدونم چه چیزی رو بگم، ولی میدونم که یک جرقه از یک جایی زده میشه در درون انسان و بقیه اون هر چی که میاد پروراندن اون جرقه است. یعنی یک طرحی به ذهن شما میرسه دیگه، اگر آدم این رو رهاش نکنه قطعا میانجامه به یه چیزی که شاید همه اینا رو در انتهای کار همه رو قبلا نمیدن نداشتی شما. و به همین خاطر من همیشه خودم گوش به زنگ هستم، اگه جریقه زده میشه در هر زمینه ها سعی میکنم بهش احترام بذارم، یعنی تعظیم میکنم، میگم آمد، اون ندا آمد، اون جریقه زده شد، هر چی هست انجامش بدم. حالا یه موقع ممکنه یه چند تا مطلب بنویسم برای کسی، واقعا بوده خیلی، چون یه سری مجموعه‌ای رو من می‌نوشتم هر سال در لرستان، یه روزنامه هست به نام سیمره، از من می‌خواست که برای مردم لرستان یه چیزی بنویسم. هر دفعه من می‌گفتم من نمیتونم بنویسم مگر اینکه یه چیزی بیاد، و واقعا موقعی که اون مطلبش میامد همون جرقه بود که در واقع در زمین موسیقی هم شکل گرفت، حالا برای یه قطعه باشه یا کلیه کار. بنابراین من به نظرم میرسه که این همچین سیر رو طی میکنه، بگه همه برای همه انسان هم همچین شکلی رو بگی میکنم طی میکنه، حالا هر کس شاید تعبیر خودش رو داشته باشه.
ما چجوری فکر میکنید که کجا فکر میکنید یه تمامه؟
چون مثل گفتگویی که من و شما داریم و جملم رضایت بخش به گوش شماست و من هم به لحاظ گفتار فکر میکنم جملم تمام شده، اگر به شکل رضایت بخش این رو تمام بکنید شما اون رو تمامش کردید، یعنی فرم میگیره و فرمتون به صورت رضایت بخشی پایان رو خودش اعلام میکنه به شما، یعنی تا همینجا بسه. چه بسا ممکنه که این یه ذره دراز باشه که در بعد بازبینی های مجدد بعضی از اینا رو شما حذف بکنید یا بعضی رو بهش اضافه بکنید، مثل میگن حافظ همیشه این کار رو میکرده. خب ولی به هر حال نطفه اصلی رو در هر موردی به ذهنش میرسیده حافظ اول اون رو میسروده، حالا 10 بیت بشه، 20 بیت بشه، هر چی بشه، یا بشه یه مثنوی طولانی، به هر حال اینو میسروده. ولی خب به هر حال تا حرف دلش نمیزده تمام نمیشده، و موسیقی هم همینطوره.
خب وقت در این جرقه که زده شروع میکنین و بستش دادن، ممکنه شده که بعض موقع وسط کار ندونی چی رو ادامهش بدین؟
بعضی موقع پیش میاد، بعضی موقع آدم فکر میکنه دیگه پیش نمیره و این حرفت هم تمام نشده. توصیه من اینه که باید حتما کار رها بکنید و به خلوت آدم بره، بیشتر ذهنش متمرکز بشه. هر چی شما، من بر این باور هستم و کسانی که کار با ذهن میکنن بر این باور هستن که درست مثل خورشید موقعی که نورش از آب او میمونه که یک سوراخی رو از این در واقع آب ببینه، توده آب ببینه، و اگر نباشه تیرو تار و سیاه هستش، تاریک. خب توی کار خلاقیت هم همینطور، باید بذاری تا این ابر بره کنار. اون ابر هیچی نیست که بار ترافیک فکر و گفتگوی ذهنی شماست، که اگر این متوقف بشه و مجالی پیدا بکنه حتما اون تابش اتفاق میفته. و کسانی که کمتر این گفتگو رو دارن و با خودشون بیشتر هستن، خورشید خلاقیتشون بیشتر طلوع میکنه، بیشتر در واقع میدرخشه و کمتر ابرآلود میشه. و خوش به سعادت اونه که این کار رو بکنه، ولی همیشه همینطوری نیست.
آره شده برای مدت طولانی شما آهنگسازی نکنیم؟
آهنگسازی که الان من دارم میگم، خود تک نوازی هم که شما آدم میگیره میزنه، اگه بخواید یک مجموعه که مثلا 40 دقیقه، 50 دقیقه، 60-70 دقیقه مثلا شما بذارید، این یک چیدمانی داره و یک برنامه ریزی میخواد که خودش در دل خودش، زمینی که شما ملودی هم دارید در دل خودش، یه خلاقیتی داره. خلاقیت در چیدمان تک تک نوت ها و جملات و ملودی ها و قطعات که در مجموع میشه 50-60 دقیقه. به این شکلی که مثلا برای خون بس من نشستم کار کردم، یا برای ایلبان یا خلق لور یا بهارباد، اینها چیز ارکستری نشه که بشینم حالا برای این ساز برای اون ساز، چون سازها هم ترکیبشون و رنگ‌آمیزش یه قانونمندی داره و چند صدا که من باشون یه قوانینی داره، ولی برای تگ نوازی اصلا قانونمندیش یه شکل دیگه. و هر موقعی که من بخوام یه تگ نوازی انجام بدم و فکر میکنم باید این کار انجام بشه، قطعا به نوعی یک نوع خاصی از آهنگسازی که با اونهای دیگه متفاوته. یعنی نورعلی خان برومند یک تشبیهی میکرد، میگفت همین جور نواختن درست مثل اونه که یه کسی رانندگی بلد نیست، نشسته پشت ماشین داره تق میزنه به در دیوار. بعد یه کسی که یه ذره فکر میکنه روی این رانندگیش بهتره، اون کسی است که یه ذره ساز بلد بزنه، کجا ضربی بزنه، فلان کار بکنه، مثل است که رانندگی بلده. خب ولی خب در یه راه جاده پر پیشه و با دلهوره سرنشینی میبره. یکی ازش نه، مثل هواپیما تمام نکاتشو، ارتفاع و دما و سرعت و بالا و پایین، همه رو باید بسنجه بره. و بعد بر این باور بود که یه تگ نوازی باید از این اصول پیروی بکنه، یعنی در واقع همون نوعی که شما دارید بگید، خودش وقتی مستلزم خلاقیته، مستلزم اینه که تو ذوق داشته باشی، و الا در نهایت تگ نوازی هم اگر آهنگسازی نشده باشه و برنامه‌ریزی نشده براش، زیاد خوشایند نخواهد بود. بفهمم
که این اولین کار شما که همون موسیقی خلق کرد هست،
خلق لور،
خلق لور،
لور. بله
خلق لور، خلق لور با همکاری آقای علیزاده.
بله بله.
این چجوری این شکل گرفت؟ یعنی داستان شکل گرفتن و اجراش و ضبطش؟
والا بخش زیادی شرایط اجتماعی، یعنی شرایط انقلاب، که هر کسی در زمین تخصصش و هنرش هر چی هست در این چه مشارکتی میتونه داشته باشه، چجوری میتونه برای انقلاب، برای مردم به پا خواسته چه کار بکنه. هر کسی در کار خودش همین کار کرد. من در اون دوران، شاید قبل از اون، قبل از انقلاب، با جامعه شناسی هنر آریانپور آشنا شدم. اون یکی از ریشه‌های مهمش که داره صحبت میکنه، میاد موسیقی رو طبقاتی میبینه، طبقه عوام و طبقه خواص، ثروتمندان و فقرا، شهرنشینان و ایلات اشعار روستاها. چون به این شکل نگاه میکرد و قیام ما قیام طبقاتی عمدتا بود، اون موقع این شکلی میدیدیمش. بنابراین این شعر و موسیقی هرچی به لحاظ ریتم، به لحاظ پویایی، به لحاظ نمیدونم هر چیزی که در درونش هست، شعر و مضمون انقلابی باشه، هیجان انگیز باشه، برانگیزاننده تر باشه، خب اون کاری بود که ما در این مشارکت شرکت کردیم و ریشه های اصلی اون بود. و آهنگ های ببینید که مثل در واقع دوره دوره مثلا مال خرمنکوبیه، اسب و قاطر و گاو و گردنشو میبندن رو هم. شعر اون رو مثلا من با ملودیش که اون دفعه خدمتتون میخوندم، مثلا به ریتم دور 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 بالا 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 جونه می کنه کال ایردش کرو و مول. حالا این ریتم همچنان گرفته می شد. چنی جر چنی به جفا گرو گرو داره می زنه. خب چنی می خاک ساری شو رو جو میکنه خدا حق کم نادیاری هری بانیم بالا 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 داریم. یعنی ترکیب این اصلا برای مردم ایران اصلا همچین چیزی نبوده. حالا من میام این ملودی که مال کاره، حالا من میگم چنی جور چنی جفا و چنی خاکساری شورو دارم جون میکنم، حق من پیدا نیست، یا من میخوام دیگه جون هرچی میام یا جونم بدم یا حقم بگیرم. یعنی ملودی ها و اشعار و ترکیب دوتا ملودی این چنینی مثلا تا حالا نبوده. یعنی ترکیب این چنینی، یا مثلا ملودی به نام اشترانکور رو مثلا من خوندم، ارکستر داره باز میزنه، من مثلا ملودی اشترانکور رو میخونم، ای اشترانکور بغل باز کن تا شیرای جنگی همین ایلات اشیایان اینو داره مثلا ایلات اشیای رو در این مشارکت پیدا بکنن که آره که مثلا در این برای پیروزی خوشم مثلا اقدام کنن، همت کنن، قیام کنن، همه کاری چنینی. یا اینکه به اصطلاح گفتم تا اون موقع آهنگای مثل عروسی که اون دفعه خدمتتون خوندمش برای زن ها، برای کار زن هاست، این رو به حال چون خواننده عمدتا زن هاست و موسیقی زنان هست، مثلا در اون نوار خوندم، یا یه مویه هستش که باز کار زن هاست زنان هست، ولی من در اون نوار موسیقی خلق لور اجرا کردم. همین اولین اجرا من آقای علیزاده و آقای استاد بهمن رجبی سه نوازی در دانشکده هنری زیبا اجرا کردیم، اونم یه محدود، یعنی شاید مثلا یه رو 20 دقیقه شد. بعدش دیگه من بحث گسترش دادم با علیزاده دو نفری کار کردیم، بعد یه رفتیم توی گروه و این تبدیل شد به یک نواری که در سال 58 منتشر شد.
بعد در مجموع آثار که شما ساختین از شما موفق ترینش کدوم بود؟
ولی من الان مثلا نگاه میکنم به گفته دیگران، یعنی من اگه خودم بگم تعریف از خود کردن شاید باشه تلقی بشه، ولی به هر حال هنرمندم نگاه میکنه خب شنونده ها کیا چی میگن چه کار میکنن، یا اینکه آیا واقعا میشه که به اصطلاح آدم اینو دوباره گوش بده یا نه. شاید باور نکنید، حالا الان دارین سوال میکنید. دیروز من کلاس داشتم، یه آقای آمد کلاس گفت استاد من موقعی که از خونه میام بیرون این نوار خلق رو طوری میذارم گوش میدم، بعد موقعی که از سر کارم در میاد دوباره میرم اونو گوش میدم. یعنی الان بعد از 40 سال دیگه داره میشه، نه 40 سال یک جوانی میاد و این حرفی میزنه، من به گمانم یه مقبولیتی داره. یا اینکه مثلا برای اون نوار کوسار که من خیلی واقعا به دلم میشینه، چون یک موسیقی توصیفی است که نظیرش حتی موسیقی دستگاهی هم به لحاظ توصیف دارم میگم، بجز کارهایی که آقای علیزاده انجام داده کار توصیفی واقعا عجیب غریبی است و خوب و درخشانی هست، نظیرشو نمیتونی پیدا کنی بدون هیچ تعارفی. من دارم میخوام بگم
آلماتون کار آموزش هم دارین انجام میدین؟
بله، کار آموزش همه تدریس کمانچه عمدتاً هستش که هم در دانشکده هنرهای زیبا و هم دانشگاه هنر که شاید هنوز همچنان ادامه داره که شاید 15-16 تا پایان‌نامه فوق لیسانس که همین ترم هم یه نفر پایان‌نامه‌اش با من داره. 7-8 سال در دانشگاه سوره تدریس می‌کردم، در آموزشگاه چنگ و چاوش که من خودم جزء بنیانگذارشون بودم تدریس می‌کردم و الان هم تدریسم فقط در آموزشگاه خودمون هست.
شما بفرمایید که آهنگسازی برای شما چه مفهومی داره؟ چه این کارو می‌کنید؟ و شما چه بهره میگیرید از این کار؟
والا بیشتر از همه نمیدونم، موقعی که شما درختی اگر تو خونتون داشته باشی یه دو تا گل میده ذوق میکنید، اگر در واقع گندمی میکارید پردانه باشه خوشش ذوق میکنید، اگر درخت میوهتون انارتون سیبتون میوه بده ذوق میکنید، اگر نباشه میبینید که داره میاد و میره و تا چشم به هم بزنید درخت خوش میشه و هیچ کاری نکرده. آهنگسازی و ساختن، این که حالا چه تک نوازی باشه چه گروه نوازی و هر سازی هم باشه، این که شما یک حرفی در این سینت هستش تو رو بی امان کرده که به مخاطب بزنی. فکر کنم نیمایوشی جنم کسی هم میگه تا حرفی تو رو آنچنان بیتاب نکنه که اگر نزنیش میمیری نزنش، بنابراین بذار به اون حد برسونه تو رو. شما رو برای این که یک حرفی رو بزنی بیتابت نکنه خب این کار نمیکنه. و چون معمولاً این کارهایی که من انجام دادم خب به هر حال برای یک عمری کسی که اینقدر کرده تعداد کمیه. ببین چه واقعا چه شرایطی بوده که شوق برانگیز نبوده. و این موسیقی به هر حال وسیله ماست، وسیله برای بیانه. و همه هم میگن که به هر حال موسیقی تبدیل میکنه انسان رو، دشمنی رو به مهر و محبت و دوستی و بعد ذوق و خلاقیت. و هیچی مثل موسیقی ذهن بشر رو با ترکیب ملودی و ترکیب ریتم نمیتونه اینقدر ورز بده. موقعی که اینقدر کار کرده قدرتمندی داره خیلی بی‌انصافی هستش که جلوش بگیرن. درست میمونه که شما به جنگلی برید و هیچ صدای پرنده نه، خیلی دردناکه. فصل بهار هم باشه مگه میشه که دهان تمامی پرنده ها رو آدم ببنده؟ و به همین خاطر مگه میشه که تمام سازها رو سیماشو آدم پاره کنه، پوستاشونو پاره کنه و نذاره صداشون در بیاد و کسی قیافشونو ببینه که از بگن این صدا از این داره در میاد؟ من بهار که میشه هر پرنده میخونه خیلی دوست دارم برم ببینمش که این کیه، که این چیه که داره اینطوری میخونه. بخصوص بلبل تو فصل بهار. جناب انوار اصلا توی موسیقی ردیف هم داریم توی آواز اربا تحریر بلبلی، هیچ تحریر شبیه هم دیگه نیست، هر چی بخونه با هم متفاوته. و موقعی که آدم میره میگه بره ببینم این چیه که داره اینطوری میخونه، زیاد قیافه قشنگی هم نداره ولی جناب انوار نشسته مثل که این رو مأمور کرده بشینن بخونن. آیا تو گرسنت نمیشه؟ تشنت نمیشه؟ خوابت نمیاد؟ اصلا اج باور نکردنیه. خب من اینطوری میگم این خوندن برش عارض میشه و همون جرقه که خدمت شما عرض کردم که گفتید از کجا میاد، این جرقه مثل یک شعله آتش در جان اون پرنده است و بلبل اینطوری داره میخونه. بنابراین در موسیقی هم همینطور، ما خوانندگان و نوازندگان هستیم که ابزار رو خودمون ساختیم، حنجرمون رو خداوند در گلومون گذاشته و گاهی موقع که باید بخونیم از پرندگان هم تقلید میکنیم، ولی آنچه که هست خوشی، شادمانی، پیروزی ها، موفقی ها، سرفرازی ها، غم و اندوه مردمی هستش که با شعر و با کلام و بی کلام از حنجره ما و با سازمون میاد بیرون. و موقعی که انعکاس این هستش به نظر ما هم به عنوان یک موجود زنده میبایستیم بخونیم، میبایستیم بنوازیم. موقعی که شما رقص پرندگان بهشتی رو شما دیدید، این رقص پرندگان اصلا حیرت آوره. و یک چیزی رو من همیشه باورم بر این هستش که اگر نماز بر این حرکت آهنگین رقص گونه نمی بود شاید این جاذبه رو نمی داشت. یک سرپرچم مفرقی در لرستان هستش که مال 4000 سال پیشه، در موزیک لوور هم هست. 4 نفر رقصنده هست که دست هم دیگه دارن می رقصن. و این نشون میده که کشوری که بر پس سرپرچمش رقص هست، این رقص یه رقص لوندی و جلفی و از سر به صلاح چیز لودگی نیست، این یک آینه. بنابراین چه رقصیدن چه خوندن همه اینها در طبیعت جاریست و ما هم نوازندگان و موسیقیدان جزی از این طبیعت هستیم، باید بخونیم و بنوازیم. خب و موقعی که خوندن آدم میاد باید بخونه، موقعی هم که نشد دیگه کارش نمیشه کرد و اون هم باید عارض بشه خوندن و نواختن بر انسان.
شما با من یه هنرمند قاعدتاً دارای دنیای خیال هستیم، ولی تو جامعه که زندگی میکنیم با یه دنیای واقعی روبرو هستیم که گاهی این دنیای خیال با اون دنیای واقعی در تعارضه.
برای من در یه دورایی در واقع مثل کنش و واکنش بود. یعنی هر کاری که اتفاق میافته اگر بر تو بدی کردن تو هم بدی بکن، اگر کاری بر تو باید انتقام باید بگیری، اگر کلام بدی گفتن باید برافروخته بشی، خشکی باید عکس العمل بدی و باید انجام بدی، واکنش بدی و بعدم انتقام تو بگیری، یا در کلام و گفتار باید دیگران رو قانع کنی ولی تو شکسته و سرفکنده میشی در گفتار ها. در موسیقی هم شاید یه نوعش هم این باشه که به هر حال تو که آدم موسیقی‌دان و هنرمندی هستی در اینجا، اگر کاری نکنی خیلی چی هستی در واقع، عاطل و باطل و بی غیرتی، خلاصه اینطوری بگم بهتون. ولی در یه دوره هستش که جناب انوار شاید مثلا 30 سال من یوگا کار میکنم، حالا بگم اینا رو، و بعدم شاید اکثر کوههای ایران رو رفتم، کشور خارج هم که همونطور که گفتم قاره های مختلف کشور اروپا، اینها رو من تقریبا همیشه کو رفتم تا اینکه بیشتر توی شهر و شهرنشین مغازه و فروشگاه ها باشم. و بعدم نزدیک به 10-15 سال مدیتیشن های عمیق میکنم، یعنی در واقع متمرکز بودن بر خود، و در مجموع رسیدم به جایی که آنچه که شما به دریچه های حسی شما که 6 دریچه حسی، چه چشایی، بویایی، شنوایی، لامسه، بینایی، همه اینها و حس ششمتون، حس ذهنتون هست، آنچه که شما در این محیط هستید وارد شما میشه از این دریچه ها، شما نسبت به اینها یا واکنش نشون میدید یا اینکه در واقع خردمندانه با اینا برخورد میکنید، و در واقع یا اینها که وارد شما میشن یا خوشایند هستن شما احساس سرور شادمانی، یا ناخوشایند شما رو به در غم و اندوه یا خشم و نفرت و کینه من میبره. حالا با این کار شما، من رفتم بر این محور، بر محوری که چش ناخوشایند باشه و چه ناخوشایند باشه تعادلمو حفظ بکنم. و فردوسی هم اینه چه قشنگ میگه، نباید که یزدان چه خواندت به پیش، روان تو شرم آرد از کار خویش. باید همین کار بکنه و حاصل اینم همین، باید یه تعادل باشه و در یه تعادل انسان معمولا میره به دنبال نیکنامی، انسان میره دنبال کاری که انسانیه، میره دنبال اینکه خوبی بکنه تا بدی انجام بده، یعنی حاصل این کاری که من الان خودم با خودم انجام بده.
بفرمایید که این آثار موسیقی ایرانی و خارجی حالا به تفکیک کدوم سبک ها یا کدوم آثار رو بیشتر دوست دارید؟ بیشتر مورد علاقه مطلوبتونه؟
ولی مثلا آثاری که با ارکستر آمیخته بوده، بخصوص که تکخوان و کور داشتن، مثلا چیزی که خیلی من رو من اثر می‌ذاشت همین سمفونی 9 بتهوون بیشتر، حالا 5 بیشتر میگن ولی اون بیشتر چون کور اینا داشت بیشتر، بعد کار عرف، بعد اون رو خیلی من واقعا کارمینا بروناش خیلی رو من اثره، یعنی هر موقع میشنم واقعا برام خیال انگیزه. کارهایی که مال به اصطلاح بلوغ شرک هست، شوستاکوویچ اون سمفونی 11 مثلا خیلی به دل من می‌نشست، که در واقع هجوم فاشیست رو در واقع به روسیه رو مثلا تجسم می‌کرد، در زیر زمین ارکستر جمع کردن، هر چی چر در معاصره از تمام نوازنده‌ها رو جمع می‌کنن و اون رو در اونجا که ساخته در بلنگ با بلنگو پخش میکردن در این جنگ ها. و بعدم یکی باز دیگه که خیلی به موسیقی ما نزدیکه، کارهایی که نیازی انجام ده، یک موسیقی به اصطلاح قطعه به نام راس هست، امیروف هستش که شعورش خیلی برای من اثر خوب، عزیز حاج بیگوف اپرای لیلی و مجنونش و بخصوص اپرای کروغلش که دیگه شاهکاره، برای من خیلی تأثیر خوبی داشته، یعنی واقعا جز موسیقی شنیدنی بود، هر موقع میخواستم گوش بدم یا کار رو بسازم بنویسم اون رو بارها گوش دادم. تو آثار ایرانی واقعا یکی موسیقی های محلی لرستان در رأسشون علیرضا حسین خانی، این خیلی برای من شوق انگیز و خیال انگیز بوده. بعدم موسیقی دوران قاجار به طور کامل اونایش که به یادگار مونده، همشون برای من پر جاذبه بوده. و موسیقی اقوام و مناطق مختلف دیگه خراسان گرفته، هر جایی رو که شما فکر کنید پر از زیبایی و پر از پاکی، راستی، درستی و بیان اندیشه و حس.
مشکلتون ندونستن ردیفا بود و درگیریتون با شناخت این ماجرا بود. الان که به عنوان یک استادی که به حال یک دورانی رو پشت سر گذاشتین، هم تسلطتون توی ردیفا، تجربیات بزرگی که تورانی که توی عرصه موسیقی ایرانی و موسیقی لرستان و هوایی داشتید الان درگیرتون چی؟
واقعا بیشتر از همه این که من با این ردیف که باش اینقدر آمیخته هستم و کار کردم، هم عاشقانه و هم خوابشاق و ایلبان یکی از اون کارها بوده که حالا که تو این بلدی ببینید که رد پای این ردیف در موسیقی محلی چیه و موسیقی محلی کجایی داره. اینا رو آوردم به حالت تطبیقی، مثلا برف پرده بندی های مهم رو آوردم از موسیقی دستگاهی آوردم، این ایلبان رو باید بشنادم، آوردم موسیقی محلی اینه و معادل این رو با ساز کمانچه در کزن و شده یه موسیقی شنیداری، نه که بگی یک چیزی هستش پژوهشی. ضمن که این کارکر رو هم داره، ولی در دل خودش این ردیف و این موسیقی رد و پاش در این موسیقی هست و این موسیقی با این اشعار و این ملودی چقدر گویا و اثر بخش و چقدر کارکرد قوی و قدرتمند در موسیقی به اصطلاح ایلات اشعار و مردم عامه مردم داره و میبینیم همین رو در موسیقی دستگاهی، ولی کسی اینو نمیبینه یا ندیده و همیشه این محکوم هستش که این موسیقی دیگه کهنه است، قدیمی، گذشته است. ولی به عنوان مثال حالا مثلا من یه دونه رو از دستگاه میخونم براتون، یه دونه از همون برزگری که گفتم تو موسیقی کوسار بود. ببین اینا دوتا چقدر با هم دیگه هم خانوادن. اون شعر نداره، بی کلام هست و موسیقی سازی دستگاه و ردیف دستگاهی است، ولی این موسیقی بختیاری است برای برزگری. یه شعر عاشقانه است، گفتگوی عاشقانه بین دختر پسری است و کارکش در موقع درو بوده، این کار سخت طاقت فرسا عجیب غریب که اون دفعه توضیح دادم راجع بهش. ببین دوتا چقدر به هم شبیه هستن. اول چیزی میخونم، بیات کرد ما را ردیف میرزا عبدالله رو میخونم. دا 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 هر 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 به اصطلاح موسیقی دستگاهی. حالا این برزگری رو میخونم. گرم و گرم بدانم قدم چی دوال هاش رد بگید و نازنین گرم آمون کشت و رد بگید و نازنین ماله گرم آمون کش و موی. این اصلا بینید چه شاکاریست. یعنی الان شما هر دو رو که من خوندم از لحاظ پر، تازه این که الان من خوندم شما برای شما آمد به جای اون آمد اون تو شور وایستاد، این آمد یه جای وایستاد که الان راست پنجگاه جاهل و وقت نوی آها کار نخورم سیره که نبی وردشن و ناچال تبشی بابای که نبی وردشن و ناچال تبشی. تازه میاد یه جای وای میسته که باز تو اون نوار ایلبانگ راجع به اینها توضیح دادم که ببینید چقدر اینها گردش ملودیشون پرده بندیشون به هم نزدیکه و شما اون قسمت اول خوندم اگر انصاف بدید ببین چقدر گویاست. شعر نداشت ولی هیچ کم نداشت از این دومی، و این دومی که شعر داشت شعریست برای یک هدف معین، برای یک کار معین، بسیار انسانی، پاک و معصوم و نجیب و یک عاشقانه کم نظیر در واقع خلق شده. بنابراین یکی از دغدغه‌هایی که حالا برمیگردم به سوالی که دارید میکنید این هستش که من با اینا چه کار میتونم بکنم، چه کار بکنم که بگم اینا درسته، چه کار میتونم بکنم که اینا پر از حرفه، پر از حرف سخنه. اگر تو بخوای غم بگی، اندوه بگی، عصیان بگی، اعلام بکنی، بخوای خطابه بگی، هر چی من نمیدونم چی بگم، در انسان بخواد تمایلاتش بالاخره با موسیقی بیان کنه یا رمان بنویسه یا شعر، هر چی بگم ایناست دیگه. بگه در این وجود داره. این همه بیان اندیشه است که شما اگر کسی ذوق داشته باشه، خلاقیت داشته باشه، میتونه چیزی خلق کنه، ولی گناهی برای این موسیقی نیست. این موسیقی سرشار از منبع خلاقیت و ارائه و اشاره و مثلا خلق و تولید هست. خب و ما عاجزیم اگر نتونیم، ما خلاق نیستیم. بزرگترین دغدغه من الان اینه که نمیدونم اینو چجوری فریاد بزنم، چجوری برم بگم. مثلا حالم زده، حالا مثلا من خودم میدونم الان این ردیفا رو زدم، حالا یکی میگه آره انگشت چهارمش کم گرفته. توی لرستان هم بودن ببین چند تا این نوازنده که چیزاشن، مثلا یکی شما دادن گفتن علی رضا مثلا پیر ولی مثلا یا فلان کس، به نظر تو اون چجوری ساز چجوری بود؟ اون خوب ساز میده؟ میگه خوب میزنه به لوری، فقط این انگشت چهارمش دیر بلند میکنه.
شما با این همه حساسیت و تلاش و کار، نظر شما کلید موفقیت در چیه؟
کلید موفقیت هم در اینه که پایدار بر یک چیز، یک موسیقی قوم خودم که اصالتاشو حفظ کردم باش بودم و همه رو حفظم، با شعر حفظم، شاید بیشتر از هر نوازنده محلی. خب بدون اقراق موسیقی دستگاهی هم که ریشه های کهن در این آب و خاک داره رو برش کاملا در چنگم، اینطوری بگم برش مسلط هستم. این دوتا ستون، ستون سرفرازی هستن که من رو از هر خطر، از هر افتادن، از هر آسیب پذیری آبرویی، اقتصادی، هر چیزی که تو فکرش بکنی حفظ کرده. بنابراین این بزرگترین پناهگاه منه. بنابراین همش در این اندیشه هم که چه کار بکنم و هر موقع دستم برمیاد کاری رو بکنم انجام بدم. دیگه چقدر شرایط امکان فراهم برام بشه و چقدر بتونم این کارها رو بکنم نمیدونم، ولی خانوادم گواه هستن که چندین تر دارم. فقط میگم خدای موقع، چون انسان دیگه یک پای سر نخوره یه طورش بشه فلان کار نتونه بکنه، دقت میکنی همچین. البته اینا خیالات سراغ آدم میاد و الا ما، من خودم الان همون نیرو، همون انرژی، همون نشاط، شادابی که در سنین مثلا همون خلق لور داشتم حالانم دارم. این حرف یکی به من تو همین ایل بانگی که داده بودن گفت مثل که داره خلقالا رو زدی دوباره. اینه که دلم میخواد که این طرحهایی که در ذهنم هستش، که چه در ارتباط با موسیقی سنتی و چه موسیقی مثلا محلی رو انجام بدم، به همه رو فکر میکنم که اگر انجام بشه به نظر خودم نسبت به کارهایی که انجام دادم متفاوته.
الان برنامه روزانه شما چیه؟
برنامه روزانه من صبح حتما باید یک ساعت مدیتیشن بکنم، حتما باید یوگا بکنم، بعد الان نزدیک به دو سال خورده هم هست مثلا خام گیاهخواری میکنم. و انقدر شما نمیدونید چقدر در سلامت انسان، در سلامت روح آدم، در سلامت محیط زیست، بهداشت جسم و روان، یعنی برای موسیقی هم حتی، یعنی اون باری که شما برای هضم و جذب این غذاهای پرچرب و پر از مثلا، حالا اونا بهش میگن، اونایی که درست هم دارن میگن، چون غذایی که پخته میشه دیگه توفاله است، برای هضم و جذب تمام این برداشته میشه و این انرژی آزاد میشه برای اگر خلاقیت هست، اگر زندگی هست، اگر ورزش هست، هر چی به تو کمک میکنه. و بعد از اون دیگه صاف میرم این طبقه بالا کاره به صلاح همین به تو دیگه الان دارم کار میکنم، اونها رو مرتب تکرار میکنم. بعد از اون دیگه حتما در یه روز و خصوص با خانم حتما باید بریم بیرون، به قول خانم من باید اگر نریم دیوونه میشیم.
وقت شما اجرای صحنه ای توی این سالهای اخیر کم داشتی نیست؟ در حال وقت شما این اجراها به شما چی میاموزه؟ علاوه این جمعیت که باید میستین یا میشینین و اجرا میکنین، مردم که خب از کار شما لذت میبرن.
من خودم هم که دارم میرم بازم میرم مثل که دارم یه حرفی میزنم، یه پیامی دارم میدم، خب چه با کلامش چه بی کلامش دارم میرم، مثل که الان با شما آمدم محاوره دارم میکنم با جماعتی که بلیت میخرن میان میشنن اونجا، من محاوره میکنم با شعر و موسیقی، با کلام و بی کلام. و این گفتگو بسیار جدیه، بسیار انسانیه، بسیار به امید اینه که اثر بذاره، به امید اینه که اونها رو تسخیر کنه، حرف من رو باور کنه، به امید اینه که این ریتم و ملودی ها رو بپذیرن. همه اینها امیدای منه که میرم رو صحنه و تأثیری میگیرم. و گفتم فقط آدم تأسف میخوره که این ساز کمانچه بسیار ساز خطرناکه، یعنی به لحاظ سخت بودنش، یهودا منوهیم به ویولو میگه میگه مثل یک اسب چموش میمونه، یعنی به سرعت تو رو بدونی یه ذره چیز میزنه زمین. خیلی حرف قشنگ، حالا یکی از نوازنده برجسته جهان دیگه یهودا منوهیم. توی کمونچه دیگه حالا از همین هم هست. و واقعا هم من میتونم آدم یکی از دغدغاش اینه که در این ساز چون پرده نداره، یه پرده رو یه ذره کم بگیری، یه ذره بیشتر بگیری، فلان بگیری. بیشتر نگران تماشاچی هست این که مبادا به جایی که مضمون رو متوجه باشن، این که حالا انگوشت چهارم رو کم گرفتی یا زیاد گرفتی باشن و غافل بشن از چیزی که من دارم بیان میکنم. و فکر میکنم دغدغه خیلی از موسیقی‌دان همین باشه که الان از ریتم افتاد، الان انگشت چهارمش رو کم گرفت، اینجاش خارج خوند، اونجاش فلان کرد. خب البته به لحاظ تکنیکی یه نوازنده که داره میره رو صحنه، مردو بلیط براش میخرن میان، باید دیگه هی سوتی نده دیگه، نمیشه همچین. ولی دیگه اونقدر هم زیاد سختگیری زیاد خوب نیست. ولی موقعی که من میرم و این کارم انجام میدم، باور کنید مثل حالا به بچه‌ام بعضی موقع چی میگم، مثل زایمان، مثل زایمانه. و در همین آخرین اجرام که در همین تالار وعدت کنسرت دادم با همین گروه کمان هوا، چون قسمت اولش من تک نوازی میکردم، قسمت بعدیش گروه نوازی که با 5 تا کمانچه نواز با هم دیگه میزدیم، من اینقدر به شوق آمدم که ابراز احساس منم که گریه کردم. خب همینه دیگه، چی موقع آدم بگیره، یعنی موقعی که ابراز احساسات مردم رو میشنوی، یعنی که پس حرفت رو شنیدن، به دلشون نشست.
و از سفرهای خارجیتون بگیم، اونجا کیا مخاطبتون بودن؟ حالا خودتون چه کشورهایی رفتین؟ و واکنش اونا به کارشون چی بود؟
خب جا تا جا فرق میکرد. بعضی موقع بیشتر تماشاگرها ایرانی بودن. در کرشو مثلا کولومبیا همش خارجی. اصلا ما هیچ ایرانی نداشتیم. اونا ایرانی که میگم تکوتی که سفیری بود یا یکی از کاردارای اونجا بودن یا یه مترجم بود، همین. بقیش دیگه خارجی ها بودن، یا در استرالیا بخش زیادش خارجی، بخش زیادش ایرانی بودن. و کشور اروپایی تقریبا بیشترش ایرانی، مگر اینکه فستیوالای بودن که مثلا خارجی ها دعوت میکردن. یه فستیوالی بود که جان دورینگ تدارک دیده بود که ما رفتیم از ایران، اینا اکثر خارجی بودن. و همه اینها در واقع با موسیقی شرقی، موسیقی محلی خصوصا خیلی برخوردشون خوبه، برایشون خیلی خوشاینده. و امسال هم که با دخترم گفتم بلژیک کنسرت دادیم، یه اصلا یه خانم آقای بود، اینقدر اینا ابراز احساساتشون از سنشون هم بالا بود و معلوم بود خیلی علاقمند به کنسرت های ایرانی هستن، آمدن دو تا کارت برای من و دخترم به یادگار یه چیزای نوشتن رو دادن اینا. به هر حال چون انسان هستن، من گمان میکنم که کمتر به اصطلاح واکنش بد نشون بدن. معمولا همه ابراز احساساتشون میکنن و انجام میدن. و چون گوش شنیداریشون قویه، یعنی مثل ما، خب به حال ملت ما اونایی که گوش شنیداری دارن به نسبت تعدادشون خیلی کمتر از اونایی که ندارن هست، ولی در اونجا چون بیشتر موسیقی گوش میدن، گوش شنیداریشون بیشتر، در نتیجه میتونن بهره بهتری برن، قضاوت خوبی بکنن.
بهترین توصیه که به شما شده چیه؟
بهترین توصیه که به من کردن؟
بهترین توصیه
که کاربردی و عملی بود مال زنم بوده، که یکی این شاخ و شاخه نرو، یکی وقت تو، اندیشه تو و زمان تو صرف این چیز بیمورد نکن، اگر میکنی به جا و کوتاه، مختصر و مفید باشه. این یکی از نصایحی که واقعا زن من به من کرده و هی سعی میکنم انجامش بدم. یعنی موقعی که برم برمیگردم میبینم که الحق دیگه از این بهتر نمیشه. موقعی که چیز ساده است ولی یه دری به روتو باز میکنه که درهای دیگر رو میبنده، درهایی که به هرز میره، مثل یه دریچه یک آبی سدی است که شما این رو ذخیره میکنی برای آبیاری گل و گیاه و دار درخت، تا اینکه یه دریچه باز باشه و بره، حالا بره به اقیانوس ببست بشه مثلا، میگم بره بریزه. این یکی از توصیه های خیلی مهمه. ولی بیشتر از همه من بیشتر بر خودم استوار بودم. اگر آمدم جلو کمتر توصیه ای رو بوده که با اون توصیه عمل بکنم، برم به سمتی که الان جایگه الان که الان هستم، حالا نمیگم موفق یا ناموفق یا بالا پایین هستم، برسم. بیشترش خلاصه زور خودم، قدرت خودم، اراده خودم، غیرت خودم، پایداری خودم و جسارت، همه اینها و امیددار بودن همیشه، یعنی در اون موقع هم اون دفعه هم شاید یه ذره زندگی چیزای شرایط تلخ زندگیمون برای شما تعریف کردم، ولی تن پا به پاش پر از شادمانی بود و پر از نشاط و همش همین به خصوص این کوه ما رو خیلی واقعا یاری کرده باش بودیم.
تو تمام اجراهایی که داشتیم و فعالیت‌های اجتماعی که داشتیم کجا بیشتری احساس غرور و افتخار کردی؟ داخل خارج بودیم این برمان؟
اولین کنسرتی که ما در دانشکده هنرهای زیبا با آقای علیزاده گفتم همین خلق لور اجرا کردیم، انقدر مردم به شوق اومدن که نزدیک بود در اون دانشکده در اون سالن آمفی‌تئاتر رو بکنن. بعد در عراق من خودم تنهایی رفتم همه اوایل انقلاب یه کنسرت دادم، اصلا انقدر نزدیک زیر دستپا خودم و گل و اینهایی که مردم می‌ریختن و گریه‌ای که مردم می‌کردن اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. و یه اولین کنسرتی که با آقای علیزاده رفتیم در کل استاد ابتهاج هم حضور داشتن اجرا کردیم و این اجرا خیلی خودم راضی بودم و احساس کردم خدا رو شکر کردم که این اجرا خوب بود و اینقدر روی سالن 700-800 نفر بود، اینقدر به شوق آمدن صبح رفتم بیرون نمیدونم روی این رودخانه که نمیدونم رودخانه راین یا چیه که توی چندین پل روش داره، یادم میاد از شوق هم از صبح نمیدونم چند یا چهار تا سه تا هر چند تا از این پایه پل کنار ساحل من دویدم، همش همین بدون هیچی، ولی همین حالا اسمشو بگی احساس غرور بدی شادمانی ذوق کردن هرچی.
بفرمایید که موسیقی به شما چی داده؟ شما به موسیقی چی داده؟
موسیقی موقعی که وارد زندگی من شده به گمانم همین جوری که من رفتم پالایش کردم اینو، یعنی اون لحن‌هایی که بوی جلفی، لوندی یا به اصطلاح هم بهش میگن کابار و کازینویی یا بهش میگن یا خب ناخوشایند، در واقع سعی کردم این رو مثل یه کسی که برنج پاک میکنه آلودگیاشو در بیاره، من این کار کردم، متقابلا اون موسیقی هم من رو پاک کرده، من رو پالایش داده، یعنی من رو تلطیف کرده، ناپاکی، ناراستی و درستی همونطوری گفتم مثل شعر با آدم این کار میکنه. خب که موقع نغمه‌ای که مثل اون بیت کرد که الان برای شما خوندم تازه یک گوشه کوچولو هستش، خب به این زیبایی با من در واقع ذوق و سلیقه اندیشه من، زیبایی شناسی من، خلاقیت من، جرأت و جسارت به من میده، چون واقعا کسی که بر یک کار خودش خبره باشه یک اعتماد به نفسی که میشه که هیچ کس رو بنده نیست الا خدا رو میگن، الان میشه میگن. به همین خاطر من به گمانم حد تنها فقط همین ردیف موسیقی رو، یک دستگاه رو، موسیقی یک ردیف رو، حالا مال هر کس بشه، شما کاملا باش آماخته باشید، به شما یک نمیخوام غرور به صلاح غیر انسانی، غرور احمقانه، غرور به صلاح با منیت، بلکه یک در واقع یک اعتماد به نفسی به شما میده، با هیچ چیزی نمیتونه شما این عوضش بکنید، همونطوری گفتم واقعا عوضش نمیکنه با پول و مقام و شهرت و یعنی نمیدونم چجوری میشه که یه تکیه‌گاه و پناهگاه بزرگی امنی برای شما میشه، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ اقتصادی و لحاظ، گرچه بعضی موقع این آدم هیچ چیزی ازش در نمیاد ولی یه همچین اعتمادی به شما میده.
شما اگر
میخواستید
از ابتدا شروع
کنید
چه کارایی میکردید؟
موسیقی رو؟
موسیقی
من فکر میکنم که خیلی شرایط مختلف عمل میکنه تا یه انسانی بره به این سمت. من اون روز برای شما داستانهایی گفتم که شاید زیاد خوشایند نبود که براتون تعریف کردم که توی جیروف بودم، بچه که میمیره میذارمش توی اون کمادی یا نمیدونم ایلات عشایر شاهدشو بودن که مثلا زن بچه در شکمش وارونه میشه تا میاننش مثلا میمیره، یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه که در زندگی خودم بوده همینا رو هم گفتم، نه به دلیل اینکه بخوام یه سری خاطرات ناخوشایند رو تر بکنم، بلکه اینکه چگونه اینها روح روان یک نفر رو که هر حرفه‌ای رو داره دگرگون میکنه. شما اصلا نمیتونید واقعا رو در رو میشید با مثلا گرگ، رو در رو میشید من چون شدم دارم، یا رو در رو با خوک، رو در رو با مار که بارها مثلا اتفاق افتاده، رو در رو شدن با آهو و بزکوهی، همین زمستون ها اینجا که میشه همین ورژین اینجا منطقه حفاظت شده است، من میرم کمک این کارگرای مثلا علوفه دهنده و درفر تا یه جای با فرقوم و یه جای بعد کول میکنم بسته های مثلا یونجه رو میبرم به این بزای کوی میان میخورن. شما نمیدونید با چه ترس و وحشتی اینها میان گاز میزنن و فرار میکنن و دیدن و لمس کردن این شرایط گرسنگی رو برای این حالا غیر از آدمیزاد از آدمیزاد همه اینا همه اینا رو که الان خدمت شما عرض کردم مجموعه است که با وجود انسان با آدم یه کاری میکنه که تا این مسیر رو طی نکنه میتونه چی شده و به قول همون نویسنده روسی چگونه فولاد آب دیده شد تمام چه زندگیش رو گفته. بالاخره فولاد که آب دیده میشه میگن حالا این فولاد میشه ازش استفاده کرد و این کار کرده داره. زندگی من به نظر من همچین سیر رو طی کرده نمیدونم بگم، الان یکی دوتاش نمیتونم بگم چه عواملی از خوشایند و ناخوشایند.
تو موسیقی های قطعی هست که شما هرچی گوش کرده هیچ وقت خسته نشده؟
همین آهنگ برزگری هزار بار خوندم، هر بار میخونمش مثل که تازه دارم میخونمش. همین ردیف هایی که الان برات خوندم هر چی میخونم سیر نمیشم ازش. چرا؟ تخلیه هم میکنه، میدونی سبک هم میکنه، یعنی احساسات عواطف و هیجانم و اون اندیشه که در دل هست اگر مخاطب داشتم میگمش، اگر خودم تنها باشم حتی تا یک حدی که به یه اوجش هستش که آدم گریه میکنه و موقعی که چاه گریه تو تهی میشه شادمانی امید و خنده نیش میزنه جوانه میزنه میاد بالا. همینطور مدام این رو آدم با خودش این کار میکنه.
من سوالی که حالا در این سرفصل رو معمولا میکنم راجع به روش های آموزش و تدریس موسیقی هست در شرایطی که الان داره اتفاق میفته تو مؤسسات آموزشی و دانشگاه و اون زمانی که شما بودید، ببینم این چه تفاوتی کرده و الان ما در چه شرایطی هستیم از جهت آموزش موسیقی؟
آموزش موسیقی من فکر کنم از موقعی که دارالفنون تأسیس شد و موسی لومبر فرانسوی به ایران آمد و کسای دیگه همکاراشون بودن، عمدتاً این آموزش موسیقی به دو شیوه مکتوب یعنی روی کتاب روی دیدن شروع شد و از طریق شنیدن به طور موازی با او پیش رفته، هم در موسیقی سنتی و هم در موسیقی محلی. در موسیقی نواحی کمتر به لحاظ اینکه موسیقی شهرها مرکز به خصوص و استانها در دستور کار بعدی در واقع کار آموزش بود، به همین خاطر عمدتاً شفاهی در موسیقی لرستان تا سالای فکر کنم حدود سال 1115 یا 20 اینها عمدتاً شفاهی بود، یعنی نوت هنوز نیامده بود اونجا و بعد از اون هستش که میاد، چون من میگم در سال 1919 اولی نوت نویسی رو یا آقای به نام آقای زندی انجام میده و بعدم به حال مربی آموزشگاه ها بوده، مربی مال مدارس بوده و نوت رو یاد میدن و این کار آموزش به صورت به اصطلاح نوت خوندن و نوت نواختن به طور موازی با این شیوه به اصطلاح سنتی قدیم شنیدن همچنان ادامه داره و اونهایی که بر این باورن و کارکرد شنیدن این رو میدونن عمدتاً بر اون اصرار دارن و دوست دارن که موسیقی از طریق شنیدن باشه، ولی اونهایی که باور دارن که از طریق نوت هست خب نوت رو اول انجام میدن و بعد مثلا ممکنه که اون کار انجام بدن. ولی اگر نظر شخصی منو بخواید به گمانم میرسه که موسیقی مثل یک زبان میمونه که بچه ها در سنین کودکی چون یک زبان خودش هستن به طور محاوره با خانواده با محیطش ارتباط برقرار میکنه، شعر میگه، داستان میگه، قصه میگه و در سن مثلا 6-7 سالگی میره مدرسه تازه خوندن و نوشتن اونو یاد بگیره و این خوندن نوشتن عمدتاً آن چیزی رو که به بچه ها کمک میکنه اون به اصطلاح خلاقیت ها و فکرهای بکری که در به صورت محاوره انجام داره برانگیخته شدن اون شخص به طریق محاوره انجام داده اونها رو فقط اینا رو به ثبت میکنه مینویسه. در نوت خونی به نظر منم و آواز و موسیقی ایرانی باز به همین ترتیبه. حابل علیف هم حرف قشنگی زده که بالاخره استاد بزرگی است، منم نقل قول میکنم از ایشون، میگه نو تا یه جای دوست آدمه موسیقی دانه و یه جای میشه دشمن آدم. دشمن از این نظر که واقعا اون احساسات و عواطفی که شما میخواهید بدون واسطه چشم و از طریق گوش و از طریق درونتون و احساس دلتون روح روانتون میخواهید به شاگرد منتقل بکنی دیگه وابسته به یه چشم نیست، یه خط دوم بود، سوم بود، دیز بود، بمول بود، بدون واسطه همین رو جاری میکنی. و کاری که این کار سنتی انجام میده به گمانم گرچه دیرتر شاید شاگرد رو به بهره‌وری و بهره‌دهی
میرسونه، ولی به گمان من اثرش به مراتب بیشتر از اونه، چون بدون واسطه چشم و مستقیم از طریق شنیدن این کار رو انجام میده. یعنی اگرم دیدن هست، فقط جای انگشتار با رو در رو انسان با انسان داره کار انجام میده، به اصطلاح عمیق‌تر به شاگرد منتقل بشه. و بعدم یک خصلتی که موسیقی ما داره، بخصوص موسیقی دستگاهی، موسیقی است که دارای ریتم آزاده، یا به نوعی دیگه یک پلی ریتمیکی موسیقی ما داره که بسیار سیال و در واقع از یه جای میتونی بگی که به یه جای در بسته نمیخوره، یعنی باز هستش، مثل یه باغی که شما در پیکر نداره واردش میشی، وارد باغ میشی و از هر جاش در بیه شما باغ باز. این موسیقی باز یه همچین ویژگی داره، به همین خاطر این رو بخوای در چارچوب نوت بگنجونیش ببینی در نمیاد. من در کنکورهای موسیقی یا بچه‌هایی که ردیف با من کار میکنن، فوق لیسانس تا حتی درون به سلام مرتبه، به مجرد یه شاگردی ردیف رو میزد که نوتی بود، بدونی که اصلا من ازش بپرسم معلوم بود که این از روی نوت یاد گرفته ردیف رو. چرا؟ چون ریتمش رو رعایت نمیکرد. ریتم این نیست که مثلا حالا الان 2-4 میزنه 6-8 میزنه این رو شما رعایت بکن یا لنگه، نه، اصلا در دل خودش یه تنوع ریتم و پلی ریتمیکی وجود داره که اصلا به وفور آدم میتونه این رو میبینه قشنگ، خب، ولی میگن آزاده. ولی اونایی که خیلی عمیق باش سرکار دارن، اصلا جز به جز این ملو این ریتم ها رو حس میکنه، میبینه چقدر تغییر ریتم کرد. بنابراین موقعی که همچین ویژگی رو داره، شما نمیتونید این رو مکتوبش بکنی و نمیتونید از طریق نوت یادش بگیری. نوت به اصطلاح انگشتان و ذهن شما رو هوشمند میکنه، ولی اون بخشی رو که باید هنر و موسیقی به شما بده و هنر موسیقی سنتی عمدتا از طریق سینه به سینه به انسان منتقل میکنه، نوت کمتر این کار میکنه، مگر اینکه یک کسی با این نوت آشنا باشه و بعد دست یک استاد مجربی بیفته، مثل استاد نورعلی خان برومند مثلا، یا استاد لطفی، اینها واقعا، یا مثلا استاد علیزاده و استاد طلایی، اینها که کارشون اصلا واقعا به یه شکلی تو زمین آموزش به گونه ای هستش که اینها آنچنان تسلطی دارن در زمین تجزیه و به اصطلاح تدریس این کار که همون ریتم رو رعایت میکنن، مثل آقای کیانی، همه اینها تمام ریتم و مسائلی که در ارتباط با این ردیف هست رو به کمال اینها انجام میدن. چرا؟ هم پیش استادای به صورت سینه به سینه کار کردن، هم از بس موسیقی گذشته که از تاریخ قدیم به دست ما اومده، مثل دوران قاجار، شنیدن ریتمی در جانشون جاریه و این موسیقی رو خوب یاد میگیرن. بنابراین من به نظرم میرسه که از طریق شنیدن خیلی کمک میکنه و ذهن رو زودتر خلاق میکنه، شاگرد زودتر رو پای خودش میسته و تکیه بر نوت نداره، بلکه پیتیگه بر جانش داره، بر گوشش داره که بی واسطه بر وجودش جاری میشه سینه به سینه. ولی نمیشه منکر شد که نوت خوندن و نوشتنش خیلی میتونه به شاگرد کمک بکنه، یعنی هوشمند میکنه انگشتار رو، به نوعی اون رو در واقع با اطمینان میکنه آن چیزی که داره مینوازه. و پیشنهاد منم باز به همین ترتیبه، اگر بتونه یه مربی، که من خودم هم تقریبا یه همچین کاری میکنم، هم نوت رو و هم گوشی رو با هم دیگه پیش ببره، خیلی وقت میبره ها، ولی باید حوصله بکنه. اگر آدم میخواد خوب بهره بده، هم نوت رو پیش ببره و هم دیگه گوشی رو با هم دیگه پیش ببره برنجه.
ما الان توی آموزش موسیقی چه خطراتی آموزش درست موسیقی رو تهدید میکنن؟
خطرات اصلیش بر اینه که شما آنچه که گنجینه مثلا موسیقی ما هستش به عنوان مرجع، به عنوان منبع شما، از این بهره نبری، از این استفاده نکنی، یه چیزی دیگه استفاده کنی، برنم از این که خودت مربی که بی اطلاع باشه یا نمیدونه یا حفظ نیست، خب، چون خیلی من دیدم اینو، خب، کسانی که حفظ نباشن یا نمیدونه بیشتر شاگرد رو سر میدن، این خطر بیشتر داره و وصلشون نمیکنه به موسیقی اصیل خوب. اگه موسیقی محلی هم هست، وصلش نمیکنه به اون نغمات اصلی موسیقی محلی خودش. این بزرگترین خطره. بقیش دیگه حالا هر کسی که موقعی که بره اینا رو یاد بگیره، اصلا دستش رو گذاشته تو دست موسیقی کهن خودت و پیش میری.
شما این توی این 100 سال اخیر، در واقع حالا 100 سال بگیم کم و زیادش، تا حالا جریان موسیقی ما چه پسی بلندی رو طی کرده و ما الان در کجا قرار داریم؟ توی مثلا نوازندگی، توی آهنگسازی، توی آواز، توی بداهه نوازی؟
ببینید، تا یک دوره ای رو شما، من به گمانم میرسه که شاید این سایه سنگین دوران صفویه است، یا اینکه نمیدونم خرافات و اندیشه‌هایی که موسیقی حرامه، موسیقی فقط مال مطرباست، لوتیاست، نباید بزنن. حتی اعیان اشراف هم که موسیقی میزدن واقعا در با پنهانی علنی نمیگفتن که من نوازندگی میکنم، یعنی علنا جایی نمیرفتن ساز بزنن، پنهان میکردن. موقعی که یک همچین اندیشه‌ای بر موسیقی ما حاکم بوده از دوران قاجار تا بعد از انقلاب مشروطیت، یه عده‌ای بودن که در خدمت دربار بودن، ولی عمدتاً این موسیقی، اینها موسیقی بوده که ریشه عمدتاً به صورت موسیقی خیلی سنتی و کلاسیک خاص خودشون، ولی در ذات خودشون علارغم اینکه شعری، حالا شعر شعارگونه یا هر چه مردم گرا باشه، نبوده، ولی هم خود موسیقیشون خیلی حرف داره. ولی از یه دوری مثل انقلاب مشروطیت خب می‌بینی شعر و موسیقی میاد در خدمت، از حالا در خدمت دربار بوده، همه نوازنده دربار بوده یا حکام ولایت‌های مختلف. از اون دوره به بعدش عمدتاً در کنار مردم قرار می‌گیرن، مثل مرغ سحر، از خون جوانان وطن، لاله دمید، عارف قزوینی، شیدا میاد و همه اینا کسایی رو در واقع به جمع مردم میپیوندن که تا حالا تا اون موقع مثلا نبوده. خب و از بعد از این دوره قاجار به این طرف، دوران پهلوی که شما می‌بینید، باز یه تعداد یه گشایش دیگه اتفاق می‌افته. یعنی می‌بینید زمینی که رادیو و تلویزیون میاد همگانی میشه و موقعی که می‌بینید که یه مقداری پول و ثروتی در جامعه از برکت نفت ریخته میشه، مردم رفاه، گردش، تفریحی رو میخوان که کاوار و کازینوها زاده این نیاز هستش که در میاد. به طور طبیعی نوازنده‌ها و خواننده‌های خاص خودشو می‌پرورونه که عمدتاً در اینجا هستن و بعدم اینا میبینی خودشون شق بشه، دست دسته میشن. یعنی نوازنده هایی که مال رادیو، نوازنده مال تلویزیون، مال کابر و کازینو، نوازنده هایی که در مرکز حفظ شاه قرار میگیرن که در واقع میرن دنبال تقدس، به نظر من تا یه حدی، تا این حد، یعنی اینقدر اینها رو میارن چند میکنن به خودشون، به اضافه موسیقی محلی که در کنار خودش داره کار میکنه، ولی در مجموع همگیرتر هستش نسبت به دوران قبل خودش. و بعد از این دوران، یعنی یکی از گواهاش این که در دوران پهلوی اینه که آدمای مثل بنده که در گفتم او ایسکار راهن چمسنگه به دنیا میان، راه پیدا میکنه به دانشکده هنرهای زیبا. و بعد از اون گشایشی که در جامعه میاد، در بعد از انقلاب اتفاقی میفته که در طول تاریخ موسیقی همچین نظیرش رو نمیتونی پیدا بکنی. جناب انوار، در ایلات و عشایر و روستاها و شهر و در تهران آنچنان روی آوردن به آموزش موسیقی که اصلا به حساب نمیاد. من گواهش بر اینه که چند وقت پیشا در لرستان یه سخنرانی داشتم، جشنواره کمانچه نوازی لرستان بود به اسم تال که سراسر ایران در اونجا برگزار شد، فقط کمانچه نوازی بود که واقعا کمانچه نوازی لرستان از سنتی و گرفته تا مدرن‌ترین کمانچه نوازی رو انجام دادن اینا. بعد سخنرانی داشتم، من پرسیدم از 5-6 نفر که کمانچه ساخته بودن میساختن، نزدیک به 10,000 تا کمانچه ساخته بودن. به همین خاطر در لرستان هر جا بری تقریبا صدای کمانچه رو میشنوی یا خود کمانچه رو میبینی یا دارن کمانچه مینوازن که هیچ موقع سابقه این چنینی نداشته. در خود موسیقی دستگاهی هم همینطور، این سیمایی و تاندوری که برای کمانچه و نمیدونم کوک به اصطلاح سنتور و سیما اینا میاد، اصلا پیرامید آلمان و اینها اصلا حیرت میکنن، شما همه ابزار رو برای چی میبرید، صادر میکنید، جایی میفروشید، چیکار میکنید؟ باورشون نمیشد که اینقدر در ایران مصرف دارید. شما فقط کافیه بهارستان برید، ببینید مغازه ها که قبلا فقط یه بخشی بود و یه آقای دیگه اسمش یادم رفته، این دو نفر بودن فقط مغازه فروشگاه سازی، الان ببینید چه اتفاقی داره میفته. بنابراین موقعی که همچین گستردگی رو شما دارید میبینید، به طور طبیعی تمایلات بسیار گسترده‌ای رو به تنوع موسیقی رو می‌بینید. از شاید منحط‌ترین نوازندگی یا موسیقی رو تو آموزش تا مدرن‌ترین رو می‌بینید یا کلاسیک‌ترینش رو می‌بینید. اصیل‌ترینش رو می‌بینید. از بی‌مسئولیت‌ترینش رو می‌بینید تا با مسئولیت. از خود به خود آموختن تا اینکه دارای یک روش و متد سیستمی باشه در آموزش می‌بینن. بنابراین موقعی که همچین آینه رو داری جلو میره، همچین برنامه، همچین تیپی رو داری جلو خودت میبینی، به طور طبیعی گستردگی و بدر جامعه‌ای که موسیقی ستیزی وجود داشته باشه و هیچ فکری برای موسیقی نکنه و هیچ حمایتی نباشه، قطعاً بدونی که آسیب پذیری و موسیقی که دارای شکل خوبی نداره گسترده تر از آنی که در واقع معقول تر و درست تر و علمی تر و عمیق تره و کسانی هم که نقد میکنن الان در وضعیت فعلی عمدتاً کسانی هستن که نخبگانی مملکتن و اونها هر چی بگن در واقع حرف اونها سنده، ولی شما میتونید نمیتونید منکرش بشید که در دل این طیف وسیعی که وجود داره قطعاً من میدونم شک ندارم که کسانی هستن که دارن موسیقی خوب رو یاد میگیرن و آینده های موسیقی ایران رو اینها تعمیر خواهند حتما به صلاح رقم خواهند زد.
ما یه جا راجع به خیال صحبت کردیم، یه جا هم شما راجع به خلاقیت صحبت کردیم. میخوام ببینم که خیال و خلاقیت، حالا من دوتا رو با هم ترکیب کنم، خیال و خلاقیت در عالم موسیقی چجوری عمل میکنه و بین خیال و خلاقیت چه رابطه‌ای وجود داره در موسیقی؟
والا من فکر میکنم که به نظرم میرسه اول هر چیزی رو که شما میخواید انجام بدید شاید هر دوش هم با همدیگه اتفاق بیاد، یعنی همون جرقه یعنی شروع خلاقیت یا نطفهش بسته میشه و خیال هست. آن هر چی در خیال میاد نمود بیرونی پیدا میکنه، تا آنچه در درون شما و در ذهن شما نباشه نمیتونی ببینیدش، چه بسا قبل از اینکه اصلا نمود فیزیک و بیرونی پیدا کنه شما حتی فرم همه، اگر مثلا برفرض در یه زندان در یه چهار دیواری باشی که هیچ دستیت بیشی هم نداشته باشی، خب شما این طراحی و این خیال و این خلاقیت شما میتونه در واقع شکل بگیره و کافیه فقط شما دست به پیدا برای ظاهرش کردنی انجام بدید، مثل عکسی که ظاهرش می انجام میشه، اینقدر قدرتمنده. حتی شما این کار رو میتونید بکنید که موقعی که میخواید برید یه کاری رو اجرا بکنید بغیر از، یعنی افزون بر این که کار فیزیکی انجام بدید کار در خیال بکنید برای که اجراتون اجرای درخشان و خوبی باشه. خب این کار انجام بدید. حالا در ارتباط با خیال و خلاقیت من فکر میکنم هر دوشو مثل همه، یعنی موقعی که شما یه کار رو میخواید انجام بدید یه جرقه زده میشه و خیال هستش که اونو میپرورونه، یعنی خیال مثل بال پرواز خلاقیته، جرقه اون جرقه است، جرقه میاد زده میشه و خیال پرواز بال پرواز اون هستش که این رو توسعهش میده بسته میشه. من فکر میکنم میگم چه معادلی رو داشته باشه.
خب شما یک اشاره کردیم مختصر که مسیر موسیقی ما چه اتفاق افتاده توش تو این سالها از 100 سال قبلش تا حالا، حالا میخوام ببینم که توی اگه ما بخوایم خود موسیقی رو تقسیم بندی کنیم، موسیقی سنتی، نواحی، کلاسیک، ترانه، مدرن، پاپ، یعنی اینجور ما بخوایم طبقه بندی کنیم، تو اینا توی سالهای اخیر چه اتفاق افتاده؟
همه‌شون هی تغییراتی اجازه، چرا که انسان‌ها اندیشه‌شون تغییر کرده و موسیقی واقعاً زاده کار و زندگی و تلاش انسان، یعنی بازخواب اونه و به همین خاطر هم هستش که الان شما شعرهای پاپ امروز رو ببینید، حالا بعضیشون رو که دارم می‌خونم با پاپ مثلا زمان قدیم، دستگاه‌ها مایه‌شون رو ببینید نسبت به زمان قدیم، اون موقعی که ما میگفتیم موسیقی پاپ الان در مقایسه با موسیقی پاپی که الان هستش ما میگیم اونا موسیقی از سنتی بودن اصلا، چون همه بر بندی موسیقی دستگاهی ساخته شدن، ریتماشون شعراشون الان یک چیزی داره، ولی اینها متناسب با شرایط و بعدم ارتباط با جهان و اینکه من به گمانم میرسه که انسان‌ها موقعی که در هم ریزی آمیخته شدن فرهنگ و زبان و در واقع زبان یه جوری تحت شرایط محیطی میره به سمت یکی شدن، یعنی اینطوری من مثال بزنم که در موسیقی به اصطلاح اروپا و جهان موقعی که تک زبانی، حالا شاید من تو خیال باشه به عنوان مثال دارم میگم، موقعی که زبان انگلیسی میاد تسلط پیدا میکنه به عنوان زبان اول قرار میگیره، میاد به گمان من خیلی از پرده بندی ها و خیلی از فواصل موسیقی مثلا اروپایی رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده، یعنی شاید به گمانم میرسه که احتمال داره که همین پرده و نیم پرده شدن یا ماژور و مینور اتفاق افتادن در اروپا مالی باشه که یک زبانی رو به خطر میفته، زبانی که تغییر میکنه. در ایران هم موسیقی اقوام و موسیقی دستگاهی و موسیقی حتی موسیقی به اصطلاح پاپ و امثالی که داره میاد تحت تاثیر این نوع زبان و این نوع گویش داره تغییرات خودش پیدا میکنه، حتی زبان محاوره هم به یه گونه اگر بخوای پالایشش بکنی میبینی چقدر چیزه پرت و پلای داره در توش در میاد، کلماتی هم که من دارم میگم از توش در میاد که قبلا استفاده نمیکردیم، از جاهای مختلف وارد این شده. به هر حال من به گمانم میرسه شاید یکی از علتاش بر این باشه که مدیریتی که بر روی زبان داره میشه، اشاعی که بر روی زبان میشه، تسلطی که داره بر این اتفاق میفته، شاید یکی از چاقوهای ذبح موسیقی محلی باشه یا حالتهایی که در موسیقی، حتی موسیقی دستگاهی خود ما هست، یعنی مثل سوره کرونایی که وجود داره. یعنی به وضوح شما میبینید جاهایی که به موسیقی شهری نزدیکتر هستن، در موسیقی لوری رو پردا به پرطرفای نیپرده کاملا رفته. یعنی مثلا اگر شوری هستش که به تمایل به ماهور و راز پنجگاه داره، میان میگن ماهور، در حالی که اونطوری نیست. دقت میکنید؟ ولی به گمان من هم موسیقی دستگاه، هم موسیقی پاپ، هم موسیقی ملی، همینا یک طیفی هستش که نمیتونی براش در واقع مرز معینی بذاری. و بخصوص اونا که یه ذره جدیدترن، شاید حیاتشون به همدیگه بستگی داره، نمیتونن هر کدوم به حیات او بدون او دیگری به حیات خودشون ادامه بدن، یه جوری با همدیگه کار میکنن. منتها هر کس اگر آگاهانه تر بتونه از اینا استفاده بکنه، میتونه اون فرهنگ رو بارور کنه و میگم اون جامعه به شکوفایی میرسه. یعنی کسی که موسیقی پاپ داره میسازه، اقلا موسیقی که قوم خودش بلد باشه، حالا نگیم دستگاه بلد نیست، اقلا یه دستگاهی رو بشناسه و ببینه چه گنجینه‌ای داره، اتفاقا به موفقیتش کمک میکنه. موقعی که ببینه که ادبیات ما این همه به لحاظ بومی، به لحاظ کلاسیک چقدر اشاره میتونه که با قابل استفاده باشه، از استفاده کنه، برای موسیقی پاپش هم بهتر میشه. بعدم در موسیقی ملی همین که به فرض کنید ساز ارکستر سمفونی با موسیقی ساز ایران قبول قاطی بگه، بگی موسیقی ملی تنها این نیست، به گمانم ها یک طیفی رو با خودش آورده که این نامگذاری رو براش کردن که الان در موسیقی برفرض ارکستر ملی داره اجراش میکنه، همون ملودی رو بده به ارکستر سنتی بزنن، دیگه نمیگن بشه موسیقی ملی، میگن ارکستر موسیقی سنتیه، در حالی که همون ملودی ها دارن میزنن. اینی که دستبندی و جدا بودن اینها یه طیف وسیع داره، نمیشه زیاد الان جداشون کرد. و من به نظرم میرسه که همه اینها دارن یه راهی رو میرن و در دل این به طور موازی هم آدم ناباب داره کارمون، هم آدم باب، هم آدمی که با صلاحیت، هم بی صلاحیت، و نمیشه جلویشون هم بگیری که خلق نکنید. ولی تاریخ و ذوق و سلیقه خود به خود یه سری رو دور میریزه، یعنی پا تصفیه میکنه و اونا بالا میان. چون بهترین گواهش این است که هیچ موقع در طول تاریخ موسیقی همین سنتی ما، مثل قبل از انقلاب، نمیتونید ببینید که موسیقی پاپ اینقدر بر موسیقی ایران سلطه داشته باشه. خودتون شاهد بودید موقعی که انقلاب شد، اصلا مثل که ذوب شد همه چی، و چون اونا ذوب شدن یا به گروه چاوش بالا آمد، خلقلار مثلا معروف شد، چون هیچی نبود که گوش بدن، یعنی گوش میدادن یا میترسیدن یا پنهان میکردن، هرچی.
بفرمایید که این موسیقی های عمدتا بچه قالب موسیقی ایرانی که ما میشنویم خیلی غمناک، غمگینه. بعدم حتی اینا که پاپ اجرا میکنن، آدم احساس میکنه داره نوحه خونی میکنه. این که این تمایل به این غمگین بودن و یا حتی نوحه خونی، یعنی نوحه خونم که نوحه میخونن تقریبا تو همین سیستم میخونن، آدم فکر میکنه که گاهی من شک میکنم که این نوحه داره میخونه یا داره موسیقی گوش اجرا میکنه. این زمینه مال چیه؟ ریشش در چیه به نظر؟
والا من اون دفعه هم خدمت رو عرض کردم، من یک سخنرانی داشتم که خیلی مفصل بود که چرا غم و اندوه حتی در ترانه های عروسی ایلات اشاعر و موسیقی دستگاهی ما، الان بیت کردی که من برای شما خوندم، به هر حال غم و اندوهی درش بود، یا اون عروسی که برای تو خوندم، هر دو خوندم، غم و اندوهی که در موسیقی ما جاریست، غم و اندوهیست خردمندانه، غم و اندوهی سرفرازانه، غم و اندوهی است که تو رو دگرگون میکنه تا یه پله رشد بکنی. اون شهید بلخی هستش، مال قرن چهارم، یعنی چه حرف قشنگی میزنه، میگه اگر غم را چه آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. و موقعی که انسان تا نابرابری هست، انسان بر انسان ناعادلانه هست، تا طبیعت با انسان یا هر چیزی دیگه به نظر من هست، این احساسات غم و شادی که مدام مثل که در یک چاه هستن، اینها سر برمیارن و اون میره بالا، این میاد مثل دوتا کفه ترازو، به گمان من با انسان هستن. من به گمانم میرسه این حالا با... چون من یه سری از فاکتام از خلیل جبران آوردم و به زیبایی رو اشاره کرده بهش که غم بیشتر آدم رو میپرورونه، تو رو بیشتر زیر رو میکنه، تو رو بیشتر در واقع با تجربه که داره میکنی به تعالی میبره تا شادمانه. به گمانم میرسه که هم در اشعار فردوسی رو شما بخونی، حافظ رو بخونی، هیچ کدام نیست که اینا سراسر غم و اندوه نباشن. منتها غم و اندوه پر از خرد و آگاهی و پر از در واقع پویایی، دقت میکنید؟ غم و اندوه که از سر به اصطلاح درماندگی، زبونی، خاری و برای یک نیاز پستی باشه، اون غم و اندوه غم و اندوه ساده نیست برای انسان. و این چون قاطی شده و مرزش ما نمیتونه معین بکنیم، ما به همین خاطر اصرار داریم که امیدواریم که موسیقی خوب، فرهنگ خوب و هنر خوب بیاد ارائه بشه، تا اینکه اونهایی که در واقع زبونی و خاری و شکست و چه حس منفی رو به انسان میدن.
ما شما اصولا تو موسیقی ایرانی نوآوری میبینیم؟
من نوآوری رو به هر حال تجربه‌ای دارم، میبینم که این تجربه رو نمیشه منتشر منکر شد. آنچه که در واقع در موسیقی به اصطلاح اتفاق میفته بعد از اینکه یک تاریخی برش بگذره میتونی بیشتر قضاوت بکنه باش، چون واقعا هنر و موسیقی از بخشی از وجود انسان تراوش مونه که همون خلاقیت که میگه مثل وحی هست، مثل نزول هست، مثل الهام هست، نمیدونم هر چی اسمش بذارید. این نمیشه با شعر و با نقد و با ببخشید با کلام و تجزیه و تحلیل اینو نفیش کرد. بنابراین این باید یک زمانی بگذره تا ببینید چقدر این مثل برفی که از آسمان رو چقدر دوام میاره. من خیلی به صورت جست و گریخته میبینم که هم در تگ نوازی و هم در آهنگسازی تلاشای داره انجام میشه، تلاشای صادقانه که در واقع بره به سمتی که در واقع یک بنیان و یک چیزی رو برای خودش بذاره. یعنی هنوز یه 40 سال نگذشته همش میگن کارهای چاوش، خود از من رابط برخورد کردی، اینها هنوز ما داریم گوش میدیم. هنوز 40 سال نگذشته شجر هنوز زنده است، میگن شجریان. به هر حال نوآوری خونده و همه کار انواع اقسام کارم خونده. من همه اینها رو به فال نیک میگیرم، یعنی خوب نگاه میکنم فعلا و به گمانم میرسه که باید از دل یه چیزی بیاد بیرون.
شما فکر نمی‌کنید موسیقی دستگاهی ما دچار تکرار شده؟
و تا تکرار نکنیم متاسفانه نمیشه کاری کرد. یک حکایت براتون تعریف میکنم. میگه یکی میره مکتب، بعد بچه ها همه می‌نویسن الف، منم می‌نویسم الف، بعد می‌نویسن ب، همتون میره جلو، این فقط الف رو می‌نویسه. بعد از سال‌ها این معلمش میگه تو که این معلم رو برو خونه‌تون. میره خونه باز همون می‌نویسه الف، بعد خونه هم شاکی می‌نویسه، میره بیابان و برای حالا در خلوت خودش همون الف می‌نویسه. بعد از سالها بر می‌گرده به اون به صلاح مدرسه‌شون، به معلمش میگه آقا من الف رو یاد گرفتم، اجازه می‌نویسمش؟ بعد میگه خب بنویس. می‌نویسه رو دیوار مدرسه، دیوار شکاف ور می‌داره. حالا این خرافه باشه هر چی باشه، ولی من برش اعتقاد دارم که از دل این تکرارها که گرچه حالا به حال تمرین مشق هر چی هست، حتما یه جوری این الف نوشته میشه، همینطوری که ما به قدما گفتم مثل تاهرزاده رو مثلا گوش میدم یا نوازنده های قدیم رو گوش میدم، همین الانم ساز کسانی که الان بعضی در قید حیات هستن یا بعضی نیستن، مثل استاد لطفی، مثل آقای مشکاتیان، علیزاده، لطفی، طلایی و همه کسایی که الان اسپردم ازشون، همه اینها واقعا به گونه ای موقعی که ساز میزنن میبینید دل شما میلرزه و همون اگر لحظاتی شما رو تحت تاثیر قرار دادن، همون شکافه است که قلب شما تا دیواره قلب شما ترک برمیداره. بنابراین من به نظرم میرسه که باید یه ذره صبور باشیم، تحمل کنیم تا ببینیم چی پیش میاد.
بفهمید که نقد در حوزه نظرتون چیه، نقد در حوزه موسیقی چیه و ما الان نقد نیست داریم.
والا آنچه هم که می‌نویسن به هر حال او، حتی اگر اونا هم که مثبت هم می‌نویسن، باز اون کسی که صاحب نقد شونده رو رضا راضی نمی‌کنه. به همون علتی که عرض کردم خدمتتون، موقعی که یک کار هنری از یک سرچشمه معنوی، روحانی، درونی، دلی، نمی‌دونم چی اسمش بذارم، قلب آدم، همه اینا مثل یه وهمیات، شما هر کاریش هم می‌کنید نقد پذیر نیست و بنابراین باید بذاری به حیات خودش مثل گلهایی که در این طبیعت رشد میکنن بیان به حیات خودشون ادامه بدن و رشد بکنن و کار خودشون انجام بدن. بنابراین نقده هم که مثبت هم هستش، ببینیم کسی که براشن تعریف کردن باز راضی نیست، اونم که تلخ نقد میکنن انقدر ناپایداره که به سرعت این میشکنه، یعنی به هیچ چیز استوار نیست.
شما فرمایید که الان تو دنیا امروز چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
اگر به چیزی که حالا اخیراً بهش دست پیدا کردم، این که مردم به لحاظ ذهنی بسیار پراکندن، به لحاظ متأثر شدن و تأثیر بیزاری تأثیر پذیری که عدم تعاطل به نظرم هستش، اصلا به شدت به هم ریخته است و انقدر شکننده شدن که به تلنگر این مردم آسیب میبینن و این مردم تا با بر خودشون که بزرگترین پناهگاهشون هست کنار نیان خیلی آسیب میبینن. و در اروپا هم همینطور، مثلا شما میری توی مترو ها اینجا، اونا موقعی که کار تعطیل میشه خسته و بعدم قرار در همین موبایل هاشون و گوشی هاشون و اینها میان و اصلا مثل یه چیز گفتم عجیب غریب، اینها با یک ذهن پر از فشار و تهاجم به اصطلاح افکارهای مختلف که نمیذاره تو بر محوریت خودت بمونی، ببینی که به هر حال این چاه که این همه داره میاد توش، خب به هر حال باید چه نتیجه بده، چه میوه‌ای میخواد بده، یا بی جهت از این حرف زدن نوشتن به گمان من این خیلی خطرناکه برای بشر امروزی. و اگر انسان بتونه به یه تعادل روحی روانی از نظر ذهنی بیانجامه، من فکر می‌کنم خوشبختی، سلامتی و مهربانی با هم بودن، انسانگرایی و مردمگرایی بیشتر، حتی خلاقیت و به اصطلاح عدالت در تقسیم ثروت هم میتونه به در واقع بیشتر انجام بشه و همش مال ذهن بشره.
بفرمایید که اگه شما خودتون بخواید توصیف کنین چی بودید؟
امروز که میخواستم خواب بیدار شدم بعد از مدیتیشنم، تمام کموچه نوازا آمدن جلو نظرم، یک به یک اسمشون رو باورتون میشه اسم بردم، آقای کامکار، آقای کلهور، آقای فرشپوری، آقای آذرسینا، آقای گنجی، آقای مقدسی، آقای منظمی، آقای نمیدونم منتظری، آقای پرنازری، اصلا همه اصلا عجیبه، اینایی که به نام هستن و الان دارن کار میکنن، نوازنده های محلی، همه تک تک آمدن جلو نظرم و یه جوری مثل این که آدم قربون صدقه بچهش بره اینطوری قربون صدقه شون رفتم و با خودم گفتم من مدیون تک تک شما و اگر این خوب بشه من مدیون شما هستم و خدا کنه که این اجرای من، کاری که انجام میدم، باعث سرافرازی کموجه نوازی موسیقی ایران بشه. در ارتباط با به اصطلاح جامعه و مردمم که نگاه میکنم، دور و بر فامیل گرفته دوست آشناها، به لحاظ اقتصادی که تنگ دست هستن، آرزو میکنم که گرچه الانم دریغ نمیکنم جناب انوار، هر چی که دستم میاد اصلا قبل از اینکه چیز بکنم بدونی که هیچ ملاحظه کنم که چه چیزی میخواد پیش بیاد، حتی بدون اطلاع خانوادم هم این کار رو خرج میکنم، ولی خیلی حس میکنم که مردم ما به لحاظ اقتصادی بیپناهن، موقعی که دستشون توییه شما باید بری شهرستان ها و جاهایی که در حتی تهران هم هستن باید بری نگاه کنی ببینی چقدر اینا مردم با سختی دارن زندگی میکنن و من خودم رو توصیف میکنم، میگم خدا من برای اینا چه کار میتونم بکنم. به لحاظ فرهنگی اونطوری، به لحاظ اجتماعی این چنینی، من خودم رو توصیف میکنم آدمی هستم که اگر بگن جان تو رو در بیار بدید که برای مردم مفید میشه، دریغ نمی کنم.
میخوایم برایشون یه توصیه بکنیم، یه وصیتی بکنیم،
هم توصیه میخوای میکنی،
چی بهشون میگی؟
توصیه من واقعا بیشتر از همه اینه که خب اینا همه میدونن دیگه، دوستی و مهربانی و کار کردن و در کارتون مسئولیت داشته باشید، واقعا آن کاری که بهتون میسپارن به کمال انجام بهش بدید. این مهمی نیست که چقدر توانایی دارید، نسبت به اون بقیه خودتون رو مقایسه نکنید، شما همین اندازه که از دستتون برمیاد انجام، مثل خود من اصلا خودم با هیچ کس مقایسه نمیکنم، میگم من این شکلیم، من بر این محور استوارم، دارم میرم جلو، حالا اینکه کمونچه رو اینطوری بزنم نمیدونم سیما رو هم بریزم به همدیگه اصلا پاره کنم فلان بکنم با سرعت امثال این رو نه همین آرام همین ردیف رو دارم میزنم. بر پای خودتون بمونید ای کسانی که الان دارید روبروی من نشستید و من دارم به تو نصیحت میکنم و جز به در واقع مهربانی، کمک، عشق به دیگران از جانتون، مالتون، مهربانیتون از هر چی که دستتون برمیاد برای مردم دریغ نکنید. با طبیعت آمیخته بشید. هیچی مثل کوه و طبیعت شما رو در واقع ایمن نمی کنه، محافظت نمی کنه برای شما رو. با یک رشته از موسیقی و هنر حتما آمیخته بشید که در واقع شما رو نگهبانی کنه. با یک رشته ورزش حتما آمیخته بشید. غیر از زبان خودتون، زبان قوم که درش هستی، یک زبان دیگه هم بتونید یاد بگیرید که با بشریت بتونید ارتباط برقرار بکنید. و بیشتر از همه واقعا با شوق و امیدواری زندگی بکنید. بذارید هر سختی براتون پیش میاد اگر صبور و تحمل داشته باشید هیچ چیزی پایدار نیست، همه چی در حال تغییره و کسی که پایدار باشه قطعا بدونید که روز خوبی رو حتما خواهد دید. یعنی سیاهی همیشه پایدار نیست. بنابراین هر اتفاقی که در جامعه ما هستش دیر یا زود میگذره، حالا یا ما زنده باشیم یا نباشیم. بنابراین صبور باشید، متعهد باشید به زندگیتون، به خودتون، به خانوادتون، بیشتر از هر چیزی پایبند باشید که خانوادتون رو قرص و محکم رعایت بکنید و حفظ بکنید. اگر کسی بتونه خوب خانوادش رو هدایت بکنه، حفظ بکنه، کنترل بکنه، در عرصه‌های دیگه هم حتما توفیق پیدا بکنه. اگر یک کار رو خوب انجام بدید بقیه کاراتون رو شما خوب میتونید انجام بدید.